ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
با نام خداوند منان و مهربان آغاز میکنیم و پس از نام زیبای خداوند و شما شنوندگان عزیز و بسیار دوست داشتنی راز سلامتی سلام عرض میکنیم. انشالله که وقت شما بخیر باشه و هر جایی که هستین و در هر کاری مشغول سلامت باشید و موفق. از رادیو دری در خدمت شما هستیم، شهر مقدس مشهد، و زمانی که اختصاص یافته به این برنامه حدوداً 20 دقیقه است. در برنامه امروز هم مثل برنامه دیروز درباره هپاتیت با هم صحبت خواهیم کرد. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران در خدمت شماست که چنانچه سوالی دارید، پیشنهادی، انتقادی، نظری دارید به همکاران ما در برنامه راز سلامتی منتقل کنید. اما parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو هست و شما میتونید برنامه‌ای را که پخش شده در سایت بشنوید، دانلود کنید و استفاده بکنید. و به هر حال سایت متعلق به شما دوستان عزیز هست و برنامه راز سلامتی آرشیوش کلن روی سایت قرار گرفته. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس بسیار خوب و محترم برنامه آقای دکتر امین سمیعی، مسئول برنامه مبارزه با سل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای طایی و شنوندگان خوبتون در برنامه راز سلامت.
سلامت باشید آقای دکتر سمیعی. شما در برنامه گذشته اطلاعات خیلی خوبی درباره بیماری سل به ما و شنوندگان عزیز دادید که اگر موافق باشید یک خلاصه ای از برنامه گذشته را بفرمایید دوباره تا با سوال بعدی در خدمت شما باشیم.
بله خواهش میکنم. یک صحبت هایی که در برنامه قبل شد، خب بعد با توجه به بیماری سل بود، مقدمتا خدمت شما عرض کردیم که بعد انتشار جهانی داره برنامه سل. در واقع همه کشورها کما بیش با این بیماری درگیر هستن. یک فراز و نشیبی داشتیم ما تو برنامه سل.
بله.
که تقریبا مرحله حذف داشتیم، نزدیک می‌شدیم حدود 20 سال قبل، ولی مجدد موزل سل جزء اولویت‌های سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت در کشور ما و سایر کشورها. و به هر جهت یک بیماری هستش که اگر بهش توجه نشه میتونه که مشکلاتی رو برای افراد و جامعه با توجه به اینکه یک بیماری مصریه و منتشر شونده هست ایجاد بکنه. و اشاره کردیم که به هر جهت از هر 3 نفر از فردی که حضور دارن آماری که گفته میشه یک نفر آلوده به بیماری سل هست، ولی گفتیم که به بین آلودگی و بیماری فرق هست. کسی که آلوده هست کسی هست که میکروب سل یا همون باسیل مایکوباکتریوم توبرکولوزیس اصطلاحاً وارد بدنش شده، ولی ممکنه به صورت خفته باشه و بیماری رو ظاهر نکنه. ولی فردی که بیمار هست، فردی هستش که همون میکروب که وارد بدنش شده با توجه به اینکه سیستم ایمنی بدنش نتونسته مبارزه بکنه، علائم بیماری در اون فرد ظاهر میشه. که حالا تو این برنامه اگر وقت بشه من راجع به خود بیماری سل بیشتر توضیح میدم.
بله خیلی خوب خواهد بود که اگه این کارو بکنین. من فقط یک توبت جنبی عرض بکنم که از خردسالی، از کودکی این بیماری سل در ذهن من یک بیماری خیلی 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 وحشتناک بوده، به این خاطر که یک جمله هست بین افغان ها که یک کسی اگر خیلی کسی رو آزار میده، خیلی اذیتش میکنه و تحملش از دست اون شخص دیگه واقعا تمام میشه، به پایین میرسه، میگه از دست تو سل شدم. یعنی گویا این بیماری سل خیلی بیماری وحشتناک و خطرناک و مهلکی هست که دیگه شخص دیگه اصطلاحی دیگه نمیتونه پیدا بکنه، میگه از دست سل شدم. واقعا به همین شکل است آقای دکتر سمی؟
بله اتفاقا به نکته خوب اشاره کردین، چون این بیماری میگم حالا یک سری اسامی دیگه هم از قدیم ایام داشته، مثل تب ملازم و تب دق بهش میگفتن، حالا طاعون سفید هم میگفتن. و تب دق از این جهت میگفتن که اکثرا بیماری سل در قدیم ایام در افرادی بوده که از جهات مختلف تحت استرس و فشار روحی بودن،
بله،
و همچنین سوء تغذیه داشتن. اگه شما مثلا بیماری سل ببینی، فرد مثلا لاغر، ضعیف، مردنی، حالت در واقع بیمارگونه‌ای هستش که این تداعی میکنه این قضیه رو، و افرادی که در واقع توی شرایط بحرانی هستن ممکنه بیشتر بگن. این از این جهته که بیماری سل یک بیماری تقریبا اگر بخوایم عنوان کنیم بیماری فرصت طلبی هستن. در واقع افرادی این بیماری گفتیم تقریبا در از هر 3 نفر افراد یک نفر ممکنه که میکروب سل خفته باشه در بدنش،
بله،
و این ممکنه که سالها همجوری باقی بمونه و اصلا بیماری ظاهر نکنه، ولی در افراد بیشتر ممکنه که این ظاهر بشه اگه کسی که تماس داشته و میکروب سل در داخل بدنش هست، که از جمله مثلا دچار مشکلات تغذیه بشه،
بله،
بدنش ضعیف بشه، دچار استرس های روحی و در واقع روانی بشه که باعث میشه سیستم ایمنی تضعیف بشه،
بله،
و یا مثلا حالا سرطان بگه، بیماری مزمن خاصی بگیره که مثلا بدنش رو ضعیف کنه، هر عاملی که در واقع به هر نوعی سیستم ایمنی فرد رو تضعیف بکنه، خب بعد دفاع بدن کم میشه و اون میکروب سل میتونه خودش نشون بده، بیماری ظاهر بشه. این چیزی که شما اشاره کردید دقیقاً در رابطه با همین قضیه است که در واقع استرس و فشارهای روحی یکی از عواملی است که سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه، میتونه در واقع کسی میکروب سل رو حامل باشه، باعث بشه که علائم بیماری رو ظاهر بکنه و اصطلاحاً سل بگیره، حالا اینجا و سل بشه.
بسیار خوب. خب میخوایم که درباره خود بیماری یک مقدار صحبت بکنین، از کجا وارد شویم درباره بیماری، از کجا میخواین شما صحبت کنین؟
برای من اگر اجازه بدین که از علائم بیماری در واقع شروع بکنیم که به جد اهمیت هم داره و نحوه انتشارش که به جد لازم است که شنوندگان عزیز به این قسمت ها دقت بکنن، که توجه داشته باشن که هر فردی که ممکنه اطرافشون سرفه بکنه، به خصوص اینکه حالا شما اشاره کردید تو افغانستان چون خیلی بیماری شایع هست، ما الان محله هایی که در مشهد هم هستن که افغانی نشین هست از نظر بروز سل تقریبا یه سرگردن بالاتر از بقیه مشهد هست.
بسیار خوب.
و دوستان ما تو افغانستان باید خیلی به این مسئله توجه بیشتری بکنن.
بله.
در رابطه خود بیماری میکروب سل وقتی وارد بدن هر فردی میشه، گفتم طبق 95% موارد هیچ علائمی رو بروز نمیده. چرا؟ چون که سیستم ایمنی بدنش فرد سالم بالغ در واقع که مشکل خاصی هم نداره، سیستم این افراد در واقع محدود میکنن میکروب رو در داخل خود ریه که اغلب هم راه ورودش از طریق تنفس هست و در واقع تنفس فرد فرد، و در داخل ریه میشینه و سیستم ایمنی بدن 95% موارد محدود میکنه بیماری رو و هیچ مشکل در واقع پیش نمیاد، سل ممکنه حتی از بین بره و یا اصلا سالها خفته بمونه در بدن و هیچ مشکل رو برای فرد ایجاد نکنه، فقط به عنوان یه فرد آلوده مطرح میشه که یه تستای خاصی هم هستش که مشخص میکنه فرد تماس داشته با سل یا نه، که اگه لازم شد حالا بعد اشاره میکنه. در غیر این صورت اگر فرد به هر علتی مشکل مثلا اصلا HIV مثبت باشه، یعنی در واقع سیستم ایمنیش چطور مشکل شده باشه، سوء تغذیه باشه، افراد سن بالا الان بیشتر هم سل توی افراد سالمند هست، به خاطر همین است که افراد سالمند با بیماری مختلفی مواجه هستن، سیستم ایمنیشون یه مقدار
ضعیف‌تر
هست. تو بچه‌ها هم در واقع شیرخوران یه مقدار در واقع سل مشکل ایجاد میکنه به خاطر که سیستم ایمنیشون هنوز تقویت نشده. کسی که مثلا بیماری خاصی داره، کسی که مثلا داره حالا یک داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مثل کورتون رو مدام مصرف میکنه و به هر نوعی سیستم ایمنی تضعیف بشه، این فرد که میکروب وارد بدن شده تقریبا بعد از 4 هفته یا 2 ماه کم کم یک کانون تشکیل میشه توی ریه و باعث میشه که علائم سل به تدریج در واقع ظاهر بشه.
بله.
شاخص ترین علامت بیماری سل سرفه است. سرفه بیش از 2 هفته. سرفه ای هستش که به درمان‌های معمولی جواب نمیده. فرد اغلب خب در درجه اول میرن به عنوان سرماخوردگی درمانش میکنن، یا مثلا کسی که سیگاری باشه ولت برونشیت مثلا یا درمان دیگه براش انجام میشه. در مثلا فصول مختلف که مثلا سرفه شایع میشه، آنفولانزا چیزی گرفته میشه، زیاد به سل فکر نمیشه. و اینه که حتما وقتی که دیدین که یک نفر که سرفه داره بیش از 2 هفته و به خصوص این شرایط خاصی که گفتم، افرادی که سالمند هستن، بچه‌ها، کسایی که بیماری خاصی دارن، ضعیف سیستم بدنشون به هر نوعی، حتما باید به سل فکر بکنن. درمان‌های ساده در درجه اول انجام میشه، وقتی درمان اثر بخش نبود شک باید بشه که ممکنه که سل بوده. و نحوه آزمایش در واقع سل هم اگر وقت داشته باشه من اشاره بکنم که
خواهش میکنم اگر در بخش دوم گفتگوی ما باشه
خیلی نحوه نمونه گیری رو اونجا اشاره میکنم. باشه
بسیار خوب، سپاس از شما. یک تنفس بسیار کوتاه رادیویی با هم داشته باشیم، باز در ادامه در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
شماره های ارسال اس ام اس یا پیامک و ما
3826
در افغانستان 0794 71 71 44. ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست، هر روز همین ساعت.
خب من بسیار کوتاه عرض بکنم که parstoday.com/dari هم سایت رادیو هست، میتونین که تشریف ببرین و آرشیو برنامه ها را دانلود کنین، بشنوین و استفاده بکنین. درباره سل با هم صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر امین سمیعی هستیم، مسئول برنامه مبارزه با سل دانشگاه علوم پزشکی مشهد. و رسیدیم به فکر میکنم تشخیص سل. بله
تشخیص سل.
بله بفرمایید.
من در ادامه صحبت قبل فقط چون به شاه علامت بیماری اشاره کردم که سرفه بیش از دو هفته هست، این در واقع کسی که مبتلا به سل باشه علاوه بر سرفه خب میتونه علائم دیگه هم داشته باشه که معمولا هم حالا اخلاطی هستش که همراه با سرفه میکنه باشه.
بله.
درد قفسه سینه ممکن داشته باشه، تنگی نفس مختصر ممکن داشته باشه، حتی با توجه پیشرفت بیماری چقدر باشه. و خستگی و ضعف و بی‌اشتهایی و کم حوصلگی هم جزو علائم عمومی است که معمولا همراه با سل هست و طریق شبانه.
بله.
اینا در واقع علائمی هستش که اگه فرد به خصوص افراد خاصی که خدمت شما گفتم که به نوعی ضعیف شده سیستم ایمنی بدنشون باید شک بشه به سل و برای نمونه بگیرن.
بله.
نمونه چطور میگیرن؟ سل ریوی گفتیم که در اخلاطش ممکنه که باسیل سل دیده بشه. در واقع تشخیص سل تقریبا 98% اگر که درست نمونه گرفته بشه میشه تشخیص داد که بیماری سل رو فرد داره یا نداره.
بله.
به فردی که به واسطه همون علائم شک کردیم، حالا در سیستم مراکز بهداشتی که فکر می‌کنم تمام، چون جهانی هستش در واقع دستور عمل، تمام دنیا به همین سبک در واقع عمل می‌کنن، نمونه‌های خلط گرفته میشه.
بله.
در واقع اخلاط فرد با میکروسکوپ نگاه میشه. قبل از البته نگاه کردن با میکروسکوپ باید رنگ‌آمیزی خاصی بشه، باسیل سل در واقع جستجو میشه که پیدا هست یا در واقع نیست. حالا فرد البته این تشخیص سل یکی از راه‌های تشخیص سل بحث فقط نمونه گیری و مشاهده زیر میکروسکوپ است که بهش میگن در واقع اسمیر مستقیم تهیه کردن. خب عکسگیری میتونه کمک بکنه، روش‌های پیشرفته دیگه هست مثل PCR و در واقع مولکولار که تشخیص‌های هم سریع‌تر هست هم دقت بالا، ولی خب باید خیلی افراد متبهری باشن کار انجام بدن.
بله.
کشت در واقع اخلاط هستش که خیلی درصد حساسیتش خیلی بالاست، ولی خب برجه طولانی مدت جواب میده. روش های مختلفی هستش، ولی رادیولوژی کمک میتونه بکنه در واقع به عنوان تنها روش، در واقع کاربردی نداره توی.
بله.
فردی که میاد علائم رو داره در سیستم بهداشتی معمولا 3 تا نمونه باید ازش گرفته بشه. در درجه اول که فرد میاد با توجه به شرحالی گرفته میشه مشکوک میشیم که این فرد ممکنه سل داشته باشه. بلافاصله همکارم تو مرکز بهداشت درمانی یک ظروف خاصی هستش که برای جمع‌آوری اخلاط هست به فرد تحویل میدن توی محوطه بازی که در واقع حالا مثلا افراد دیگه حضور نداشته باشن اونجا، یا مثلا اتاق پذیرش و هم اتاق کارکنان نباشه، فرد وادار به سرفه میشه، اخلاطش در واقع جمع‌آوری میشه، داخل ظرف لیبل میزنن، در واقع یک نمونه میشه. 3 تا نمونه باید تهیه بشه که در واقع اون درصد حساسیت بره بالا.
نمونه فاصله بعدی... چند روزه دکتر سمیعی؟
الان اشاره دارم میکنم. نمونه اول که اینجوری تهیه میشه، نمونه دوم در واقع ظرف نمونه گیری به فرد تحویل داده میشه که خلط صبحگاهی بده. در واقع فرد که از خواب بیدار میشه بلافاصله اخلاطش رو در واقع ترشحات تنفسیش رو داخل اون ظرف تخلیه بکنه و با خودش بیاره مرکز بهداشت. اونم باز لیبل زده میشه و از اسمش نوشته میشه و همونجا بلافاصله وقتی که فرد تحویل داد نمونه دوم رو، نمونه سوم با همون روش نمونه اول در واقع از فرد گرفته میشه، میشه سه تا نمونه و برای آزمایشگاه ارسال میشه و بعد مراحل آزمایشگاهی که حالا فکر کنم جاش نباشه اینجا گفته بشه که تشخیص داده میشه که در نمونه فرد باسیل دیده شده یا خیر. اگه دیده بشه که برجت تشخیص سل قطعی است. اگر دیده نشه با توجه به شرح حال و اینکه اسمیر منفی هم ما ممکنه داشته باشیم و عکسیه و روش‌های کمکی دیگه، بازم تشخیص سل میتونه برای فرد داده بشه که به عنوان فرد ریوی اسمیر منفی در واقع دستبندی میشه و درمان برای شروع میشه.
بله بسیار خوب. من فقط یک سوال همیشه به ذهنم هست درباره سل که شما گفتین که شاخص ترین علامتش سرفه هست بیش از 2 هفته. سوالی است که چطور بعد از اینکه شخص به مدت 2 هفته یا بیشتر سرفه میکنه و درمان های سرماخوردگی و آنفولانزا اینا هم نتیجه نمیده، فورا برای آزمایش سل نمیفرستنش که میره جاهای دیگه و به شکلهای دیگه میخواد که مشکل خود برطرف کنه، اما در نهایت میرسه به آزمایش سل؟
ما مشکلمون شاید با قسمت در واقع اطباء در واقع پزشکایی که توی این بحث هستن همین هستش که جوری عنوان میشه توی دوره در واقع آموزشی و حالا رسانه ها و جاهای دیگه که این به این صورت که شاید سل الان دیگه معضل خاصی نیست برای مملکت، در واقع حذف شده، خیلی اصلا بیماری سل رو حذف شده میدونن.
بله.
این تصور غلطی است که تو بعضی از در واقع گروه های پزشکی حتی و مردم جا افتاده که در واقع ما الان مشکلی به نام سل نداریم و این باعث میشه که حتی دوستان ما که توی بحث تشخیص هم هستن شاید در وهله اول تشخیص های دیگه رو در مد نظر قرار بدن و در واقع پیگیری بکنم و بعد در درجه آخر حالا بعد از اینکه همه جواب ندادم برسم. در صورتی که ما همیشه توصیه میکنیم که با توجه به شیوع منطقه‌ای و اون من در واقع از نظر اپیدمیولوژی بیماری که در واقع منطقه پدش داره تبابت میکنه یا در واقع همکار بهداشتی ما داره در واقع کار میکنه، با توجه داشته باشن که ذهنیت سل رو توی افرادی که این علائم رو دارن حتما داشته باشن که یه تشخیص زودرس رو ما داشته باشیم.
بله. من فکر میکنم که بعد از این درمان سرماخوردگی که نتیجه نداد دیگه فوراً باید بفرستن برای آزمایش سل.
احسن. تو به خصوص حالا من توصیه میکنم توی افغانستان به خصوص حتما این اتفاق البته هستن، همه دوستان اونجا آشنا هستن با بیماری و این کار انجام میشه، ولی خب قطعا اونجا باید یه مقدار توجه بیشتری بشه تا مثلا کسی که توی اروپا مثلا داره انگلستان مثلا داره زندگی میکنه فرق میکنه، خب عجب اونجا شاید تشخیص دوم سوم هم سل نباشه.
بله. خب کوتاه فقط درباره عاقبت شخص مبتلا به سل بگین که بالاخره بعد از اگر درمان نشه و چی خواهد شد، یعنی آمار مرگ و میر احتمالی مثلا چقدر هست و به چه ترتیب؟
ببینید یک شعاری ما داریم توی نظام مراقبت بیماری سل که میگیم اگر فرد درمان نشه بهتر از این که درمان غلط بشه.
بله.
یعنی ما چون اشاره کردم بهتون که درمان بیماری سل که توی تمام سل ها هم فرقی نمیکنه، در واقع چه سل ریوی، اسمیر مثبت، اسمیر منفی، خارج ریوی، تو هر سری درمان فرق نمی‌کنه. یک دوره درمان پروتکل در واقع استاندارد داره 6 ماهه که باید درمان بشه تو فاز حمله نگهدارنده که حالا کاری به جزئیاتش نداریم، ولی به عجد اگه قرار باشه این درمان ناقص بشه همین مشکلی میشه که الان در واقع داره ایجاد میشه، در واقع بیماران مقاوم به دارو هستن. یعنی همین داروهایی که ما در دسترس داریم درمان می‌کنیم و درمان خوبی هم انجام میشه، درمان قطعی هم در واقع داریم، با این درمان ناقص ممکنه باعث بشه که همین داروها خوب جواب نده و بعد منجر به مقاومت داری بشه که دیگه درمانای دراز مدت و گران قیمت و اینا مطرح بشه. اینی که ما توصیه‌مون اینه که اگه قراره که درمان بشه فرد باید و تمام در واقع دوره رو زیر نظر در واقع این نفری از همکارای ما یا در واقع فردی که آشنا باشه به در واقع امور درمان سپری بکنه و حتما فرد مقید بشه که درمانشو دورهشو تکمیل بکنه که ناقص نشه. من فهم میکنم نیازی به اشاره به داروهاش نیست، ولی به هر جهت چیزی که هست در مورد فرد بعد از اینکه درمان شد یک بهبودی کامل رو ما داریم. یعنی فرد اگه 6 ماه کامل هر روز داروشو بخوره، گرچه خیلی سخت هست، شما تصور کنید که مثلا هر روز میخواین به سبک قدیم که داروی ترکیبی نبود 9 تا 10 تا قرص بخورید، خودتون در واقع مدت تحملتون ممکنه که تاق بشه بعد از 2 ماه 3 ماه. البته الان جدیدن داروی ترکیبی اومده، در واقع فرد هر روز صبح با 4 تا یا 5 تا قرص بخوره تقریبا نصف شده، شاید کمتر شده، تحمل در واقع بیشتر میشه. ولی به هر جهت اگر فردی درمانش رو، دوره درمانش رو کامل زیر نظر در واقع همکار ما انجام بده، ما تقریبا فرد بهبود یافته در واقع هستش که میتونه کاملا به جامعه به صورت سالم برگرده.
بله بسیار خوب، وقت ما به پایان رسید. بسیار سپاس از شما و خیلی خیلی اطلاعات خوبی منتقل کردین به ما و شنوندای عزیز. با شما خداحافظی میکنیم و همچنین با دوستان عزیز شنونده عزیز روز خوش، خدا نگهدار. فردا هم درباره سل صحبت خواهیم کرد.